أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب اگه خاطر مبارکتون باشه، بحث در مورد سبک زندگی قرآنی بود و رسیدیم به اصول سبک زندگی قرآنی که بحث بسیار گسترده است. برخی از اصول رو بنا شد آیات چه دیدیش رو هم بررسی بکنیم. اگر صلاح بدونیم تو این جلسه بحث تسلیم بودن و عبد بودن که یک اصل بسیار مهم در سبک زندگی قرآنی است، بعضی دوستانم در جلسات پیشین اشاره می‌کردن، این رو یک کمی در قرآن مورد بررسی قرار بدیم و بعد عرض کنم خدمتتون که نتیجهش رو در بحث سبک زندگی بررسی بکنیم که وقتی که انسان تسلیم خدا باشد و عبد خدا باشد یه نوع زندگی میکنه، وقتی که تسلیم نباشد نوع دیگری زندگی میکنه. عرض کنم خدمتتون که توی این مورد ما چند تا آیه شاخص داریم. یکیش که مشترک در مورد پیامبر اسلام و حضرت ابراهیم علیهم السلام و صلوات است، این آیه شریف است که از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سوره بقره آیه 131. و همچنین راجع به پیامبر اسلام هم شبیه همین مطلب رو داریم که قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، سوره انعام آیه 4. یعنی خداوند دستور میدهد که حضرت ابراهیم و پیامبر اسلام تسلیم باشن. حالا تسلیم بودنم خودش مراتبی داره. مرحوم علامه طباطبایی وارد این بحث شده که تسلیم بودن و اسلام دو تا معنا داره. اسلام معنای لغوی داریم، اسلام معنای اصطلاحی داریم. این را مستحضر هستین اشاره میکنم و رد میشم که اسلام لغوی یعنی تسلیم بودن در مقابل خدا، اسلام اصطلاحی یعنی همین اسلامی که الان دین پیامبر اسلامه و حقیقتش تسلیم در برابر حق. منتها توجه داشته باشید که بعضی از آیات قرآن هر دو تا احتمال توش دادن. مثلا در آیه ان الدین عند الله الاسلام، آیه ان الدین عند الله الاسلام، اونجا برخی گفتن اینجا مقصود اسلام لغوی است که تسلیم در حقیقت دین واقعی است، مشترک همه ادیانه. یا ان الدین عند الله الاسلام یعنی اسلام اصطلاحی، یعنی اسلام فعلی. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، که همین بحث اسلام اصطلاحی باشد که اگه کسی اسلام را غیر اسلام را طی کرد در زمان حاضر که اسلام در حقیقت حجت برای همه است، ازش قبول نمیشه. منتها همون جا مفسرین باز دو تا معنا رو آوردن. برخی از مفسرین که اشتراک لفظی رو قائل، استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا رو قائلن که الان مشهور مفسرین معاصر همین نظر رو قبول دارن، مثلا حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه چند بار تصریح کرده. عرض کنم خدمتتون حضرت آیت الله جوادی هم من لفظم ازش شنیدم که اگر در جای دیگه هم استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا را مثلا در اصول یا در فقه قبول نداریم اما در تفسیر قبول داریم، چون اون اشکالی که اونجا هست اینجا نی. اشکالی که تو فقه و اصول میخونن اگر دیدون باشه میگن که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، یک شخص نمیتونه در یک آن مثلا دو تا لحاظ بکنه، بیاد یا مثلا اهدنا الصراط المستقیم هم لحاظ دعا بکنه هم لحاظ قرآن بکنه. یادتون هست دیگه تو اصول این بحث. منتها حالا تو خود اصولم ما قبول داریم استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا و ادله سری جای خودش محفوظ، منتها اونایی هم که تو اصول نمیپذیرن توی تفسیر میپذیرن. درست شد؟ چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی سعی وجودی داره و در یک آن میتونه چند تا لحاظ را داشته باشه. اگر بگون بشر نمیتواند، اما خدا میتواند. بنابر این قاعده استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، کلمه اسلام میتونه هم به معنای اسلام لغوی باشه تو آیه ندین عند الله الاسلام، هم میتونه به معنای چی باشه؟ اصطلاحی. این یه قاعده مهم هم هست تو تفسیرها، تو کل تفسیر قاعده اثر میذاره. چه ما استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا را پذیرفتیم، خیلی از جاها راحتیم در تفسیر. این جایی که اختلاف اقوال پیدا میشه که این معناش مثلا اسلام اصطلاحی، اسلام لغوی. مشابه این تو واژه های دیگه هم مکرر پیدا میشه تو اختلاف نظر مفسرین تو آیات، که گاهی آیه دو تا نظر، سه تا نظر، چهار تا نظر توشه. مثلا از آیت الله مکارم که اینا میپذیره، خیلی از جاها میگه خب چه اشکال داره هر دو تا درست باشه، در جایی که معارض نباشه و در جایی که دلیلی بر خلافش نداشته باشیم، میگه هر دو تا احتمال تو آیه درسته، چون ما استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا را میپذیریم. درست شد؟ خیلی پرکاربرد است این قاعده در تفسیر. خب این یه نکته توجه داشته باشیم. و خیلی از تعارضات و اختلاف اقوال ها در تفسیر حل میشه، جمع میشه بین اقوال. درست شد؟ کار مفسر خیلی راحت میشه. حالا این مقدمه رو داشته باشیم، بریم سراغ بحث. اینجا اسلام به ظاهر اسلام، عرض کنم خدمتتون که لغویه، اسلم قال اسلم تو لرب العالمین، همه انبیا اسلام داشتن به معنای تسلیم در مقابل خدا. اما این دومیه اول و من اسلم، این میتونه به معنای اسلام اصطلاحی هم باشه. دقت میکنی؟ هم میتونه معنای لغوی باشه اصطلاحی. حالا هر دو طور اقوال و دیدگاه ها را توش عرض میکنه. خب عرض کنم که حالا یه جمله را عرض بکنیم و رد بشیم، که حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا تسلیم بود و تسلیم حضرت ابراهیم محیر العقوله، که وقتی که در خواب دید که این فرمون که ارا انی ارا فی المنابه انی اذبحک، من در خواب دیدم که تو را دارم ذبح میکنم، اسماعیل را. و بعدم گفت فافعل ما تؤمرون، ها یا ابتا فافعل، ها یا ابتا فافعل ما تؤمر، یعنی اون چیزی که بهت امر شده است را انجام بده. تسلیم حضرت ابراهیم و تسلیم حضرت اسماعیل عجیب بوده تو تاریخ، اصلا تصورش برای ما مشکله که چطوری میشه. حالا خواب انبیاء به تو حجت، خواب معصوم چون معصومه خوابش در حکم وحیه، درست؟ اون یه بحث دیگه است، خواب معصوم با خواب ما فرق داره. اما بحث این است که اون تسلیمی که حضرت ابراهیم بود، که وقتی که بهش میگن فرزندت رو ذبح بکن، کار تو برمیداره میره جلو. یا مثلا حضرت اسماعیل میگه هر کاری به دست رو دادن انجام بده. این تسلیم، تسلیم حضرت ابراهیم و تسلیم حضرت اسماعیل واقعا تو طول تاریخ عجیب بوده ها. دقت میکنی؟ حالا شاید تو غیر واقعی کربلا کمتر جایی بتونیم براش مثال پیدا بکنیم، که مورد دومی پیدا بکنیم که چنین تسلیمی تو تاریخ اتفاق افتاده باشه در مقابل فرمان الهی. بگذاریم. عرض کنم خدمتتون در مورد اسلام، در اینجا مرحوم علامه بفرماد که مراتب اسلام چند مرتبه است. البته تو روایات هم اشاره‌ای به این مطلب شده، من تو مرحوم علامه گسترشش دادش مطلب رو، که اول قبول ظاهری اسلامه، که کسی بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، یعنی شهادت دادن به توحید و نبوت اولین مرتبه اسلام، اسلام ظاهری تسلیم شدن. در مورد اسلام مسلمون ها عرض کنم که این مرتبه اوله. دوم قبول اعتقادات حق و تسلیم قلبی، که تو بعضی از روایات هم اشاره شد که انسان نه تنها به لفظ بگوید بلکه قلبش هم تابع باشه. این فرق و مرز بین مسلمان و منافق توی مرحله دومه دیگه. یعنی منافق قلبش تسلیم نیست اما لفظش تسلیمه، زبانش تسلیمه. مرحوم علامه مرتبه سوم را تسلیم همه قوای نفس معرفی میکنه، یعنی این که نه فقط لفظ، زبان و دل همراه باشه، بلکه همه چیز انسان، دست انسان تابع باشه، پای انسان تابع باشه، چشم انسان تابع باشه، همه قوای ذهن انسان تابع باشه، همه قوای انسان تابع حضرت حق باشه. حتی مراقب باشه که تفکر گناه هم سعی بکنه چه نکند، درست؟ همه اعضا و جوارحش و قوای نفسانیش تابع حضرت حق باشه. این تسلیم مرتبه بالاتر از اون دوتا مرتبه است. مرتبه چهارم ایشون میگه شهود ملکوتی است که انسان اصلا غیر پروردگار را مالک ندونه، غیر خدا را حاضر و ناظر نداند. اسلام تسلیم به معنای این که اصلا خودش را نبیند، هرچه میبیند خدا ببیند. وقتی هم برسد به یه مرتبه ای که شهود باشد، حالا دیگه برای بنده و امثال بنده شاید دیر اتفاق بیفتد این مطلب، که شهود ملکوتی این که اصلا غیر از خدا حاکمی نیست که ما تسلیمش باشیم، اون فقط حاکم و مالک واقعی است. بنابراین اگر کسان دیگه مالکند و حاکمند و امثال ذالک، اینها اعتباریه، اونست که فقط حاکم و مالکه، پس فقط باید در مقابله او تسلیم بود. مرحوم علامه این چهار مرحله رو در تسلیم میاره. اما راجبه اون تسلیم پیغمبر اسلام که فرمود اول من اسلم، به من دستور داده شده که اولین کسی باشم که مسلمان شدم، اینم مفسرین در موردش دو سه تا احتمال دادن که یعنی چه پیامبر اسلام اولین مسلمان بود. اولین چیزی که به ذهن میرسد نیست که خب اگه اسلام اینجا به معنای اسلام اصطلاحی باشه، یعنی این که اولین کسی که مسلمان شد به دین اسلام فعلی پیغمبر اسلام. منتها مفسرین گفتن یکی از معانیش میتوند این باشد که در عالم ارواح، در بحث عالم زر، تو الستو به ربکم قالو بلا، اولین کسی که اقرار به ربوبیت الهی کرده پیغمبر اسلام بوده و لذا افضل بوده و لذا عرض کنم با این که خاتم بوده، در حقیقت عرض کنم که برتر از همه بوده، کاملتر از همه بوده و امثال ذلک. یا نه بگم اول من اسلم نه از باب زمانی اول بوده، بلکه از باب رتبه اول بوده، یعنی بالاترین نوع تسلیم را پیغمبر اسلام داشته، کیفیت اسلامش برتر بوده. وقتی که میگه پیغمبر اسلام اول و من اسلمه، مثل نیست که میگون فلانی در کلاس اول شد. وقتی که میگون فلانی در کلاس اول شد، یعنی بالاترین نمره را آورد، نه اول شد به معنی که اول وارد کلاس شد، نه به معنای اول، اول رتبی باشید. اول میشد اول چی؟ زمانی یا اول مثلا تقدمی، اما اینجا میشد اول رتبی. بفرم تو عالم زر، در مورد عالم زر عرض کنم خدمتتون که اون آیه شریفه داره که بخونین آیه شا، نه از اولش، آیش بیارم خدمتتون. و از اخذنا من بنی آدم، سوره اعراف آیه 172، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. یه روزی را یاد بیار که پروردگارت از بنی آدم از پشت اونها، یعنی از عرض کنم که ذرات وجودی اونها پیمان گرفت و شاهد گرفت بر اونها خودشون را که بهشون این مضمون پیمان این بود: الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، همه گفتن بله ما شهادت میدیم. چرا این کار کردیم؟ انتقولو یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، این به خاطر این بود که حجت تمام بشه و کسی نگید روز قیامت که ما از این مطلب غافل بودیم و خدا را نمیشناختیم و رب را به یاد نمیاریم. عرض کنم خدمتتون راجع به بحث عالم زر 4-5 تا نظریه وجود داره. خب دیدگاه معمولیش اینه که بگم که ذرات وجودی انسان‌ها در روز قیامت مثلا فرض می‌گیریم که انسان‌هایی که به صورت اسپرماتوزوئید بودن همه را جمع کردن و ازشون شهادت گرفتن و اقرار گرفتن. این یه دیدگاهی که طرفدارانی هم داره در بین محدثین و مفسرین، که چون این بحث هم حدیثیش خیلی مهمه هم تفسیرش خیلی مهمه، تو احادیث هم خیلی بحث عالم زر مطرح شده، دست شعرا هم افتاده، یوم الست که میگن تو شعرها همین مضمون است. خب عرض کنم خدمتتون که این یه دیدگاهه که همه را جمع کردن اونجا، ازشون شهادت گرفتن و اونا هم گفتن. این دیدگاه دیگری هست که برخی از بزرگان و مفسرین معاصر قائلن، میگن که نه، این از باب این بودش که در حقیقت این شهادت یک نوع شهادت فطریه، شهادت عقلیه، یعنی این که در طوری انسانها را آفریدیم که وقتی به سن بلوغ میرسن اگه بهشون گفته بشه الستو بربکم قالو بلا، یعنی فطرت انسانها، عقل انسانها طوری آفریده شده که وقتی که به سن بلوغ میرسن قالو بلا را میگن. حالا ممکنه کسی برخلاف فطرت و عقل خودش حرکت بکنه در مقام اجرا، اون یه بحث دیگه است. دیدگاه سومی وجود داره که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی، این دیدگاه دوم را بیشتر از آیت الله مکارم شیرازی اینا در تفسیر نمونه تقویت میکنه. دیدگاه سومی وجود داره، دیدگاه ما رو کشیدی به یه بحثی آسایید که میترسم وا بمونیم از اصل بحثا، ولی خب طور نیست، بحثش مهم. دیدگاه سومی وجود داره، دیدگاه مرحوم علامه طباطباییه. مرحوم علامه بحثا میبره تو عالم ملکوت و میگه یه عالم ملک داریم یه عالم ملکوت داریم، این اتفاق در عالم ملکوت افتاده. عرض کنم که دیدگاه های دیگری هم در این زمینه وجود داره. حالا اگر خواستین مراجعه به فرمان دیدگاه ها رو ببینین، یه جایی که خوب جمع آوری کردن از آیت الله مکارم تو پیام قرآنشون، تو بحث پیام قرآن همون جلده اوله بحث عالم زر رو که بطرح میکنن، اونجا مفصل دیدگاه ها رو میارن، نگاه بکنین اونجا را، وقت دیدگاه علامه طباطبایی را هم ببینین. مجموعاً 5-6 تا نظریه وجود داره، مشهورش همین 2-3 تا نظریه بود که خدمتتون عرض کردم. خب عرض کنم خدمتتون که برگردیم به بحث. پس برخی میگن پیغمبر اسنا وقتی که در عالم زر، حالا چه بگوی عالم ملکوت بوده، چه بگوی که همه ذرات وجودی را جمع کردن و امثال ذلک، پیغمبر اولین کسی بود که گفت بلا، یا نه بگم رتبه پیغمبر تو تسلیم بالاتر از همه است، این که پیغمبر گفتست که اول من اسلم باشم. این دیدگاه سوم میتونه همون باشه که لابلای بحث اشاره کردم که اصلا اینجا اسلام به معنای اسلام اصطلاحی باشه، یعنی اولین مسلمان پیغمبر اسلامه، بعدش امیرالمومنین و حضرت خدیجه و اینها، اول از زنان اولین مسلمان خدیجه است، از مردان امیرالمومنین. خب و نکته بعدی این که توجه داشته باشیم که این تسلیم و مسلمان بودن عام، مسلمان بودن لغوی، این مرتبه بلندی است که زمین ساز مقامات بعدی میشه. یعنی در حقیقت حالا عرض خواهیم کرد که تسلیم مست در برابر پروردگار در زندگی، اونم تسلیم همه جانبه، اولا زندگی انسان رو شکل جدیدی بهش میده، ثانیا انسان رو عبد میکنه. عبد که شد اصلا خودش یه سبک زندگی جدیدی رو ایجاد میکنه. خوب دقت بکنین این مطلب رو، نتیجه تسلیم در برابر خدا بودن عبد شدنه. این بحثه بسیار مهمیه. حالا من میخوام از این پول بزنم بر برم تو بحث عبودیت، که بحث عبد شدن نتیجه تسلیم در برابر خداست. وقت وقتی که کسی عبد شد، خدا یه حفاظات خاصی بهش میکنه. خب وقتی که قرآن رو نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از حفاظات خاص خدا به خاطر عبد بودن افراد. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سوره اسراء آیه 1. خب عرض کنم خدمتتون که ببینین اینجا بحث معراج پیامبر را بود رو عبد، نگفت مثلا سبحان الذي اسرا به محمد صلی الله علیه و آله. چرا؟ رو شخص نبود، حتی رو مثلا رسول نبود، به رسولهی مثلا یا به نبیهی. این لفظ عبد اینجا اشاره به علیت داره، وصف، ذکر وصف در این موارد اشاره به علیت داره. یعنی میخواد بگه چرا ما این رو بردیمش معراج؟ چون عبد خوبی بود، عبد خوبی بود. خب یا در مورد اون بحث نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی وقتی که نفس مطمئنه رو بخواد خیلی بهش احترام بذاره، میگه نفس مطمئنه ای که ما ازش راضیم، اون از ما راضیه، به مراتب عالی رسیده، بعد میگه که تو داخله در بندگان خاص من بشو، سوره فجر آیه 29، عبادی. درست شد؟ پس یا مثلا تو تشهد نوازم میگم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، به مقام عبد بودن پیغمبر مشهادت میگیم. معلوم میشه چه مقام عبد بودن، مقام خیلی بالاییست. درست شد؟ پس ببینید من دارم یواش یواش از تسلیم بودن میام تو عبد بودن، یعنی سبک زندگی تسلیمانه، سبک زندگی بندگی. یعنی اونی که روح بحثای قرآنیست تو بحث سبک زندگی، اصل اساسیش همینه، بنده بودن، تسلیم حق بودن. که حالا اینجا یه جمله ای رو من عرض بکنم، ببینین این که میگن طرف آزاد است یا بنده است فلان بمان، به نظری من یه مقداریش تعارفاته. خب همه آدم ها بنده هست، یعنی دو جنبه داریم، یه جنبه آزادی داریم، یه جنبه بندگی داریم. اینو رو به روی همه، انسان از یه جهت همیشه بنده است، از یه جهت آزاد. انسان ها شما یه کسی رو بیارین چه آزاد مطلق باشه، نداریم. حالا عرض میکنم روشن میشه، کسی هم که بیاریم بنده مطلق باشد نداریم. خب آزادی یا بندگی نسبیه، آزادی و بندگی نسبیه. معمولا شخص نسبت به یه چیزی بنده است، نسبت به یه چیز دیگه آزاد. مثلا و وقتی اینجا مهم نیست که انسان بنده کی هست، از چی آزاده. این سوال اساسی فقط میتونه این باشه که شما بنده چه چیزی هستی، از چه چیزی آزادی. سوال اساسی تو زندگی وقت این میشه. سوال اساسی این نمیشه که شما آزادید یا بنده، اصلا این معنا نمیده وقتی که نسبی شد، بلکه بحث سر این میشه که شما بنده چه کسی هستین، آزاد از چه کسی هستی. خب حالا ببینین من یه شواهدی رو میارم ببین روشن میشه. ببینین بعضی ها عرض کنم که بنده خدا هست. بنده خدا چه شد؟ آزاد از یه سری چیزها میشد، آزاد از طاغوت‌ها میشد، آزاد از نفس میشد، آزاد از بندگی شیطان میشد. خب فرمود که از شما پیمان گرفتیم که لا تعبدوا شیطان، عبادت شیطان، بندگی شیطان را نکنین. درسته؟ بندگی نفس، افرأیت من اتخذ الهه هوا، بعضی ها بنده نفس خودشونن. درست؟ عرض کنم بعضی ها بنده یه بوت هست، بعضی ها بنده بت درونشونن، بعضی ها بنده بت بیرونشونن. رفته بودیم هند، وقت دیدم که عرض کنم که این بت بزرگی که اونجا توی دهلی درست کردن، یه جایی بسیار بزرگی و بت بزرگی را ایجاد کردن به نام ساری نره. ساری نره اسمی داشت، بزرگ بود، انقدر چه 20 متر بود این بت. خب عرض کنم تو مرکز دهلی، خب آکشاردام، معبد آکشاردام، هر جا میری تو دهلی آدرس سرست آکشاردام. خب این معبد بسیار بزرگی درست کردن، فیلم برداری هم ازش ممنوعه، یعنی اجازه نمیدن عکس و فیلم رو توش گرفته بشی. دم ورودیش که بخوای وارد بشی تفکیک زبانی میکنن، اول میگن که اینا چه انگلیسی زبانن، برن توی اینایی که مثلا اردو زبانن، برن یه جا اونایی که مثلا زبانهای دیگه، تفکیک زبانی میکنن، خیلی با آداب انسان رو وارد میکنن، دیر به ریجات نمیشه. اونقدر جمعیت میاد که درآمد گفتن که در سال 2005 تا 2010 ساخته شده این آکشاردام، این معبد بسیار بزرگ، وسط دهلی هم هست، خیلی هم وسیعه ها، خیلی وسیعه. یعنی مثلا شما فرض بگیریم که دانشگاه اصفهان رفتین، چقدر بزرگه ها، یعنی چه چیزیه، دقت میکنی اینقدر بزرگ، وسط دهلی هم هست. عرض کنم خدمتتون که وقتی که وارد میشی دوربینا رو میگیرن، عرض کنم که موبایل رو میگیرن، همه چی با یه آداب خاصی اجازه میدن کس وارد بشه. و سال 2005 تا 2010 گفتن ساخته شده. بعد عرض کنم که ما که رفتیم توی 2 سال پیش بود رفتیم، آره، گفتند که در ظرف 1-2 سال کل هزینش برگشته از ورودیش، چون ورودیش گرون قیمت بود، ورودیش بزنم 30,000 تومان 40,000 تومان بود موقع که ما وارد شدیم. بعد عرض کنم که وقت تازه ورودی های دیگه هم داشت، قسمت های دیگه شم بعضا ورودی های خاص داشت، گاهی مثلا بیش از 50,000 تومان خرج میشد تا وارد بشی اصلا توی معبد. خب بعد عرض کنم که ولی انصافا دیدنی بود، خیلی جالب بود، از لحاظ چیزیش هم جالب بود، از لحاظ گردشگریش هم خیلی جالب بود. وقت بعد اگه چیز شد وسطی استراحت چه شده، تیکه ای از بعضی چیزاشون رو نشوندون بیدم. وقتی که وارد این معبد می شدی اصلا یه مجموعه هند شناسی توش درست کرده بودن، با کشتی وارد می شدی، می رفتی قسمت های مختلف، اصلا سرگذشت تاریخ هند رو نشون می دادن توی این تونل های آبیشون، بعد می مدی بیرون رقص نور داشتن، یک تشکیلات مفصلی عرض کنم خدمتتون. وقت بعد آخر بار حالا بت های مختلفی تو سطح هند هست و بت کده های مختلفی هست، منظور این آکشاردام که جدید بود یه بت بزرگی درست کردن به نام ساری نرشه، 40-50 متر قد این بت بود. خب بعد عرض کنم وقتی که وارد می شدن تعجب بود که انسان قرن 21 با عقل و علم و شعور میمد جلوی این می خوابید، خب سجده می کرد، سجدشون خوابیدن بود، خب میخوابیدن، کامل میخوابیدن در مقابل این و سجده میکردن در مقابل این بت. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ گاهی اوقات اینطوره چیه، آدم یه بتی را میپرستد، خب گاهی بت درونش را میپرستد. افرایت من اتخذ الهه هوا، خب وقتی که بت را میپرستد از خدا آزاده، از فرامین الهی آزاده، از قیود الهی آزاده. خب اما اگر عرض کنم از اون طرف بنده خدا بشه، از نفس و شیطان و بت و شهوت و ثروت آزاد میشه. برعکس اگر آزاد از قیود الهی بشه، وقت بنده ممکنه بنده نفس بشه، ممکنه بنده بت بشه، ممکنه بنده شهوت بشه، ممکنه بنده ثروت بشه، ممکنه بنده خرافات بشه. درست شد؟ پس آزادی هست برای همه و بندگی هم هست برای همه، منتها دو تا سبک زندگی داریم. یه وقت است یه چیز تو سبک زندگیش بنده خداست آزاد از دیگرانه، یکی تو سبک زندگیش بنده دیگران آزاد از خداست. اینو دو تا سبک زندگیه دیگه، درسته؟ تا عرض کنم که گفته بود که متاع کفر دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. درسته؟ عرض کنم خدمتتون که ولذا پیامبران اومدن در اساس آیه 157 سوره اعراف لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه، پیامبر اومدن قل و زنجیرها رو از دست و پای بشر باز بکنن، آدم رو آزاد بکنن، آزاد از اینها بکنن، بنده خدا بکنن. درست؟ اعبد الله شعار عموم انبیا این بوده، مکرر تو قرآن تکیه شده که پیامبران میگفتن اعبد الله، بنده خدا باشین، خدا رو بپرستین، از بقیه آزاد بشین. عرض کنم خدمتتون که یا از امیرالمومنین علیه السلام تو اون جمله مشهوری که ازشون نقل شده لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، درست؟ بنده دیگران نباش که خدا تو رو حر آفریده، حر از بندگی دیگران، حر از بندگی طاغوت، دوست، رفیق، شیطان. خب یا در اون شعار مشهور امام حسین علیه السلام که نقل شده در آخرین لحظات فرمودن این لم تکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرار، حر بودن، آزاد بودن، این خودش یه بحث مهمیه. خب عرض کنم که یادش بخیر مرحوم آیت الله بهجت همیشه توی امضاواش می نوشتن العبد، العبد، یعنی مشخص باشه چه ما بنده ایم، ما دو بنده یه چی هستیم، از دیگران آزادیم. بعضی ها برعکسن، بنده خدا نیستن، بنده خیلی ها دیگه هستن. خب بفرمایید. نه، چون ایمانم مراتب داره دیگه، اسلامم مراتب داره، و چون اسلام در مورد حضرت ابراهیم اسلام اصطلاحی نمیتونه مراد باشه، چون اون موقع اون اسلام اصطلاحی عرضه نشده بود که ایشون بگید مثلا اسلام تو مثلا به اسلام. مسلمان به معنای اسلام لغوی، مسلمان به معنای اسلام لغوی. خب عرض کنم خدمتتون که این تا اینجای بحث داشته باشین. خب پس حالا باید بریم ببینیم که خدا بندگان را چطوری معرفی کرده. شاید یکی از بهترین جاهایی که تو قرآن بندگان معرفی شدن تو عباد الرحمنه. خب قبل از حضور از تالی عرض کردیم که چون امروز محروم بودیم یه چند دقیقه از محضر شما، عرض کردیم که در مورد استعمال لفظ تر از بیشتر از یک معنا آیونی که حتی تو فقه هم جایز نمیدونن تو قرآن جایز میدونن، و این ندین عند الله الاسلام هر دو تا احتمال مفسرین توش دادن که اسلام اینجا به معنای اسلام لغوی باشد یا اسلام اصطلاح. برخی از بزرگان مثل آیت الله مکارم امثال ذلک اینا که استعمال لفظ تر بیشتر از یک معنا را قبول دارن میگن آقا چه اشکال داره اینجا هر دو تا مراد باشه، اسلام لغوی باشد یعنی تسلیم حقیقت دین است که همه انبیا بودن، اسلام اصطلاحی باشد یعنی الان که زمانی است که ادیان دیگه عرض کنم که حجیت ندارن و اسلام جز اون احکامشون که تایید شده، بنابراین اونی که حجت بر بشره پیامبر اسلام و دین اسلام، دو تا معنا میشد ازش که ما هم فکر میکنیم همین درست باشه. خب اما خوب دقت بفرمان، بندگی یا عبد بودن گاهی اوقات مثبت گاهی اوقات منفیه، همونطور که اشاره به لابلای بحث کردیم حالا جفتش رو عرض میکنم. بندگی مثبت مثل وقتی که حضرت عیسی علیه السلام گفت قال انی عبدالله، من بنده خدا، یا حضرت نوح را خداوند تبارک و تعالی در حقیقت مدحش کرد، گفت نوح انه کان عبدا شکورا، عبد بودن را براش به عنوان یه مزیت شمرد. اون سوره مریم آیه 30، سوره اسراء آیه 3 بود. گاهی هم بندگی منفی تو قرآن مطرح شده. ببینید همون دو تا مطلب بود که عرض کردم ها، که انسان بالاخره یه بنده است، یا بنده خداست یا بنده طاغوته. عبد طاغوت سوره مائده آیه 60، کسانی که بندگی طاغوت رو میکنن، طاغوت پرستن. یا عرض کنم که ان عبدت بنی اسرائیل، حضرت موسی علیه السلام وقتی که به فرعون رسید، به فرعون اعتراض میکنه، سوره شعرا 22 میگه تو میخوای این عرض کنم که بنی اسرائیل رو چرا بنده خودت کردی؟ ها؟ چرا عبد خودت کردی؟ چرا اونا رو دعوت میکنی به پرستش خودت؟ میگه انا ربکم الاعلی. یعنی این بندگی منفی داریم که بندگی طاغوت هاست، بندگی شیطان هم هست. اونجایی که فرمود که از شما علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، درسته؟ بندگی شیطان داری، بندگی طاغوت ها داری، بندگی نفس داری. خب اینها بندگی های منفی است. عرض کنم که خب حالا این مردم عادی بودن، چه وقتا یه صلواتی میفرستادن یه چیزی، اللهم صل. خب اما قرآن کریم در سوره فرقان اومده بحث عباد الرحمن رو مطرح کرده است. من نمیخوام الان بحث عباد الرحمن رو به کلهی برای شما اینجا مطرح بکنم، هم زمان اجازه نمیده، هم اینکه عرض کنم خدمتتون که مطلب خیلی زیاده. که در سوره فرقان خداوند در آیه 63 تا 76 بحث عباد الرحمن رو مطرح کرد که عباد الرحمن بندگان خاص خدا اینا چه صفاتی دارن، اگه کسی بنده شد، عبد شد، چه سبکی از زندگی رو داره. شاید بهترین جایی که قرآن اومده سبک زندگی بندگی را به تصویر کشیده تو سوره فرقانه. خب عرض کنم خدمتتون که تو سوره فرقان فرمود که آخرین صفحات سوره فرقان ببینین، من اجازه بده که آیات رو بیارم شما ببینین، بعد من اینجا یه دسته بندی فقط تو آیات کردم که چند بود؟ 63. خب عباد الرحمن الذین یمشون عن الارض هونا. یه مرور اجمالی بکنیم بعد برمیگردیم، من یه دسته بندی دارم روش میذارم عرض میکنم خدمتتون. عباد الرحمن بندگان خاص خدا سبک زندگیشون اینه، یمشون عن الارض هونا، روی زمین چه راه میرن، خیلی بدون تکبر و با از تواضع راه میرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقى اثاما. خب این ثوابم داره داد تو ماه مبارک رمضان، خود قرائت قرآن هر آیه ثوابه ختم داره، شنیدنش هم همینطوره، میگن شنونده قرآنم مثل خوانندش. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا و الذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما و الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها و عمیانا و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفه بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما خالدین فیها حسنت حسنت مستقرن و مقاماتا. اینجا این قسمت صفات عباد الرحمنه، آیه 63 تا آیه 76. درست شد؟ خب عرض کنم خدمتتون انصافا این بحث عباد الرحمنه میشه یه ماه مبارک رمضان آدم راجبش صحبت بکنید. خب حالا عرض کنم به نظر میرسید این عباد الرحمن رو، صفاتی رو که اینجا برای بندگان خاص مطرح شده، میشه به چند دسته تقسیم کرد. من پاسم یه تقسیم بندی ارائه بکنم خدمتتون تو این بحث رد بشه، که اولین ویژگی هاشون تو مباحث اعتقادیه، خداشناسی. تو خداشناسی توحید باورن اینها، یعنی زیر ساخت فکری عباد الرحمن، زیر ساخت زندگیشون توحیده. والذین لا یدعون مع الله اله آخر و اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا عرض کنم که علیها صما و عمیانا. خب یک کتابی داریم به نام قتل القرآن، خب که اومده گفته است کجاها قرآن موجب مرگ افراد شده، افراد از قرآن شنیدن مردن، جمع آوری کرده کسانی که قرآن شنیدن مردن. خب یا قرآن خوندن، تو حال قرآن خوندن تحت تاثیر قرار گرفتن مردن، قتل القرآن. خب یه نمونه هایی مثل اون بحث خطبه حمام داریم که وقتی حضرت امیر علیه السلام با اصرار حمام خون طبق نقل، بعد حمام سیهی چشید و مرد. خب در مورد قرآن هم از این اتفاق زیاد افتاده، چون فرمود که تقشعر رو منه جلود، یعنی وقتی که انسان میشنوه اگه خوب دقت بکنه تحت تاثیر قرار بگیره مو به بدنش راست میشه، بدنش تحت تاثیر قرار، حتی پوستش تحت تاثیر قرار میگیره. در جایی دیگه فرمود ولو انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. حالا چی میشه؟ چیکای قرآن به دل من خونده میشه ولی من محکم وایسادم، این دلمو عرض کنم متلاشی نمیشه، معلوم میشه که دل یه مشکلی پیدا کرده، قساوت قلبی ما پیدا کرده، یا حالا البته ظرفیت انسان تحملی زیادتر از کوهه، ولی گاهی دلهایی برایشون قرآن خونده میشه و هیچ تحت تاثیر قرار نمیشه. این مشکل مال اون طرف مقابله که حالا باید بررسی بشه. مرحوم ملا هادی سبزواری را از کسانیش که همین قتل القرآنه میگن، که فیلسوف هم بود، اسم ملا هادی سبزواری دیه، با منظومش آشنا هستی، نورزا منظومش رو میخوندن تو حوزه اصفهان، نورزا میخونه؟ نمیخونه؟ خدا رحمتش کنه، حاضر حسنه ما میبرم ما درس میدن. خب عرض کنم خدمتتون که یه دوره منظومه ایشون بر ما گفت، بازم خدا رحمتش کنه، آیه انصاری شیرازی نوارهای خوبی داره دیشون، یه دوره شرح منظومه رو توضیح داده. خب آیه انصاری شیرازی، وقت ما نوارهای آیه انصاری شیرازی رو بغلش گوش میداد، حاجی حسن امامی فلسفه درس میدادن، فلسفه قبول نداشت. خب هنچی آخه بخاطر همین هم ما بی اعتقاد شدیم به این قصه. خب عرض کنم چه هنچی که خوب درس میداد، خوبم درس میداد، خوب درس میداد، هنچی که درس میداد تمومی شد آخر بارم گفت بافتن به همین را بعد من یه جمله بگو اصلا اعتقاد یادم از بین میرم، بعد آن فهمیدیم حق با ایشون بوده. خب حالا بگذاریم، عرض کنم خدمتتون که نه اینطورا نبود، از بعدها فلسفه، حالا بذارین بین دو تا جلسه توضیح میدم. خب تیکشو حذف کنید، بعد ما مخالف فلسفه نیستیم، ما باید فلسفه خونده بشه، حتی جزء مقدمات تفسیر هم میدونیم، یعنی کسی که میخواد مفسر بشه باید اطلاعات فلسفی داشته باشه، اما خب حالا اینکه آیا تا چه حدی اون یه بحث دیگه است. خب حالا اگه یادم بیارین وسط دو جلسه توضیح میدم. خب عرض کنم خدمتتون که مقصودی که ما لاحد سبزواری از اون قتل القرآن هست. تو جلسه تفسیر قرآن ایشون مرد، سر جلسه تفسیر قرآن تحت تأثیر شدید قرار گرفت، سکته کرد و مثلا حالا سکتش دقیق نمیدونه مرد. عیاض مشهورست اون قصهش که وقتی که از دیوار میخواست بره بالا تو اون خونه شب اون آیه رو شنید، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یه مرتبه متحول شد، عارف شد. خب به هر حال این یه دسته که بحث خداشناسی و توحید باوری و توجه به قرآن و اینها. بحث دومی که تو این آیات هست از خصوصیات عباد الرحمن معاد باوریشونه، ترس از عذاب قیامت که زندگی رو تحت تأثیر قرار میده دیگه. اگه کسی اینطوری باشه هر کاری رو نمیکنه از ترس قیامت. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، حتی از خدا میخوان که عذاب جهنم گرفتار نشه. عرض کنم که بله، بحث اخلاقیش، بحث سومین دسته از آیاتی که توی عباد الرحمن میشه دروش تکیه کرد، بحثای اخلاقیه که عباد الرحمن ویژگی های اخلاقشون در زندگی نیست که یمشون علی ارض خونا، با عرض کنم که خرامان خرامان با تواضع در زمین راه میرن، نه متکبرانه. دوری از جدال و درگیری با جاهلان، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهلان باشون برخورد میکنن اینها میگن سلام. گفتن یک کسی مشهوره این قصه ها، گفتن یک کسی نامه ای نوشته بود به یکی از علمای تهران، گفته بود ای کلب، توش بهش گفته بود ای کلب، در جواب نامه نوشته بود که اما اینکه گفته ای به من کلب، من بررسی کردم خودم رو دیدم کلب نیستم، کلب بر چهار دست و پا راه می روند، من بر دو پا راه می روند، کلب مثلا چگونه است من چگونه هم. خود تفاوت های خودش با سگ گفته بود. خب اینم یه نوع برخورده که انسان با کرامت با دیگران برخورد بکنه. اذا مرو باللغو مرو کراما، جاهلم اینجا به معنای سبکسره، اذا خاطبهم الجاهلون یعنی انسان های سبکسر، قالو سلام و سلام سلام خداحافظیه. عرض کنم خدمتتون که سوم لغو گریزی از ویژگی های این افراد عباد الرحمن، اذا مرو باللغو مرو کراما، میشینه تو تاکسی ببینه موسیقی میذاره، موسیقی های حرام، خب با کرامت از کنار کار میگذره، و اینی میشه با جاهلا درگیر بشه چی بشه چی بشه. عرض کنم که حالا برای روحانیونی اتفاقایی میفته که استهزا میکنن، توهین میکنن. قرآن فرمود که یا حسرتا ها علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ما یأتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون، کانو یستهزئون مضارب و ماضی اومده، مضارب و ماضی که بیاد معناش چیه؟ استمرار. ما یعتیم استثناء نداره، یعنی این 124 هزار پیغمبری که تبیرا نقل بوده همهش مورد استثناء واقع شده، و ما نباید انتظار داشته باشیم که حالا بعضی وقت هم آدم یکی میاد دستش رو میبوسه، یکی هم میاد یه بطلش هم میگه، یه درشتی میگه با آدم، یک درسته هر دو طرفش هست دیگه. خب چی؟ ما سوره یاسینه، یا حسرت علی عباد ما یعتیهم من رسول الله کانو به یستهزئون. بله آیشه آدم نیست، نگاه بکنید دیگه سوره یاسین کوچولوه. خب عرض کنم خدمتتون لغو گریزی، صبر و استقامت در مقابل مشکلات مصائب، بحث مال ما مثلا دوستان مخاطب ما بحثای تبلیغی امثال زای پیغمبر رو طبق نقل توهینش میکردن، خاکستر به سرش میریختن. عرض کنم که ولی ماها را که این کار را هم نمی کنند، مردم بازم خیلی خوبن الان زمانه ما، مردم خیلی خوبی هستند، دقت میکنن. حالا فوقش مثلا یه وقتی فشار اقتصاد بهشون میاد یه چیزی هم به ما میگن، خب بعدم میان معذرت خواهی بکنن دستمون هم میبوسن، درسته؟ خب ولی اون روزها که خیلی سخت بوده. عرض کنم صبر و استقامت به ما صبرو فرمود که ببینین آیه خیلی عجیبه ها، اولائک یجزون الغرفه به ما صبرو، بهشت بهشون میدن به خاطر صبرشون، بهشت اصلا به خاطر صبرش میدن به عباد الرحم. خب اینم یه نکته. پس این آدم ها آدم هایی که تو زندگیشون صبورن، آدم هایی که تو زندگیشون اهل لغو نیستن، آدم هایی که تو زندگیشون متواضعن، شب از لحاظ عبادی شب زنده دارن. نگفت نماز میخونن، نماز که وظیفه است، اون که به انسان رو به مرحله عباد و رحمان نمیرسونه، چه نماز وظیفه است، اون کف قصه است، همه باید نماز بخونن. اون زندگی مطلوب قرآنی این نیست که آدم بره نماز بخونه، نماز خوندن جزء کف قصه است. موالاتر از اینا گفت که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل گاهی ز دلدار، به قول آقای حسن زاده خدا ان شاء الله شفاشون بده. خب عرض کنم خدمتتون، شب آمد شب حریف دردمندان، شب آمد شب رفیق مستمندان. خب حالا دیگه شب‌های ماه مبارک رمضان هم هست، تو حاشیه این جمله رو عرض بکنیم که دیگه توفیق اجباری چه هست. میگفت که بنده خدا رو گفته بود چه نماز که نمی‌خونیم، روزه هم چه نمی‌گیریم، اگه سحری هم نخوریم کافر محضیم. بله سحریه که همه می‌خورن، بلند میشه انسان، توفیق اجباری داره. 11 رکعت نماز شب هم که خیلی وقت نمی‌گیره، خیلی انسان سریع بخونه و حداقل‌هاشو بخواد رعایت بکنه و سوره‌هاشو نخونه و قنوتاشو خیلی کوتاه بگیره و اینها، 11 دقیقه هم طول نمی‌کشه. خب نشسته هم تازه گفتن میشد بخون، تو راه رفتن هم میشد بخونی. خانم‌ها وقتی که مثلا پا میشن غذا و اینا هم تهیه بکنن، تو رفت آمدن میتونن بخونن، با سرشون هم تکون بدن، مثلا رکوع و سجودش اشاره بکنن، تو رانندگی هم میشد خون. بله فقط سادش کردن، تازه گفتن هیچ کسی وقت نداره، همون سه رکعت آخرشو بخونه، وترش شفع و وترش. تازه گفتن اگه اونم وقتش نداره یه رکعتشو بخونه، تازه گفتن اونم وقتش نداره چهار رکعتشو بخونی، بقیهشو اداءن میشه بعد از نماز صبح خون. ها قضا نمیشه دیگه، چهار رکعتشو بخونی بقیهشو میشه ادامه بده. درسته؟ منتها حالا نه مثل اون بزرگی که گفتن دعای ابو حمزه رو در قنوت نماز وترش میخون. کی بود؟ بعضی از بزرگان اینطوری بودن، گفتن تو نماز وترشون دعا ابو حمزه رو میخونه. حالا نه، حداقلش یه سلام، یه صلوات و یه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات و یه دعایی کردن به دوستان و رفقا که حداقلش است. خب گفتن یه بزرگی توی قنوت نماز شبش این شعر رو میخون، چون به فارسی هم میشد خون تو قنوت دیگه، شما مستحضرین اینا رو. گفت که ما راز باده گلگون خراب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب. خب به هر حال الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. دیدم من بعضی از آقایونی که شب ماه ما مبارک رمضان اصلا نمیخونن، نمیخوابن، معذرت میخوام، نمیخوابن اصلا. بعد حالا شاید بعضی از دوستان ما هم که صبح دیر میاد رو همین حساب باشه، ها حملی بر صحتش همینه دیگه. درسته؟ عرض کنم که اهل دعا هستن، ربنا اصرف عنا عذاب، دعا میکنن، مناجات با پروردگار، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. عرض کنم خدمتتون از لحاظ رعایت قوانین الهی یه بُعد دیگه از عباد الرحمن، همطوری که اهل دعان، اهل اخلاقن، اهل توحیدن، قوانین هم دقیق رعایت میکنن. خب لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق، تو قصاص اینا هم استثناست ولی قتل نمیکنن. ولا یزنون و من یفعل، عرض کنم که انحراف جنسی ندارن. ولا یشهدون الزور، گواهی دروغ نمیدن. خب یعنی قوانین رو دقیق رعایت میکنن. اینا رو میشه ازش پیام گیری کرد با اون روشی که مرحوم آیه معرفت داره که الغای خصوصیت بکنیم و پیام کلی آیه رو بگیریم. مورد بعدی بحث آینده اندیشیست. عباد الرحمن بندگان خاص خدا اینطور نیست که تسلیم خدا یعنی به فکر آینده نیستن، نه اتفاقا نه اهل برنامه ریزی هن، اهل آینده نگری هن. خوب دقت بکنید، اینا همیشه تو سبک زندگی اثر میذاره دیگه. خب و به فکر آینده همسران و فرزندان خودشون هستن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، دعا میکنن. خب طبق دعا من باید عمل کرد دیگه. به آینده مردم و هدایت مردم هم به فکر آینده مردم هم هستن. و اجعلنا للمتقین اماما، یعنی اینا هم اهل توحیدن، هم اهل اخلاقن، هم اهل دعان، هم زندگیشون قانونمنده. خب عرض کنم خدمتتون که و نکته آخر فرجام این هاست که فرجامشون هم فرجام بهشتیست. اولائکه یجزون الغرفه بما صبروا و یلقون فیها تحیتن و سلاما، اونها بهشون بهشت داده میشه به خاطر صبر و استقامتشون و در اونجا با تحیت و سلام هم دیگه رو ملاقات میکنن. خالدین فیها، جاودان هم اونجا هستن. حسنت مستقرن و مقام. روز اول یه اشاره کردم خدمتتون که قرآن سبک زندگی رو از عالم زر تا رستاخیز میدونه، به خلاف سبک زندگی های معمولی که حالا آدلر نوشته سا دیگران گفتند و اینها، اونا زندگی رو بین تولد تا مرگ میبینن. اما قرآن وقتی که اشاره میکنه که عباد الرحمن چگونه زندگی میکنن، میبره تا بهشت، میبره تا بهشت. دقت میکنی؟ یعنی عالم برزخ و قیامت و قبلش عالم زر و اینها همه به نوعی جزء زندگی حساب میشه. خب بسمون باشه انشاءالله که خداوند ما و شما را جزء عباد الرحمن قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آله.